أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در این دلیل بود که به برهان استحاله نقض غرض گفته می شود که مخالفت قطعیه و اذن در مخالفت قطعیه در موارد علم اجمالی به متباینین ممکن نیست، که این فرمایش محقق اصفهانی قدس سره بود. یک جواب نقضی به این فرمایش داده شده بود که دیروز تعرض کردیم و جواب داده شد. جواب دیگر جواب حلی است، که این جواب در حقیقت ولو اینکه در کلمات افرادی وجود داشته باشد، اما اصلش فرمایش خود محقق اصفهانی است که از درس مرحوم آقای آخوند نقل می‌کنند و ما افاده و قدس سره فی البحث، که من یادم هست که بچه هم بودم، یعنی بچه در اصلا و مرحوم والد درس مرحوم آقای طلاب بروجردی شرکت می‌کردیم. یادم هست که آقای بروجردی اینطور می‌فرمودن، آقای مرحوم آخوند در درس می‌فرمود، یعنی از درس نقل می‌کردنش. آقای آخوند مطلبی که قول سوم مطلب آقای آخوند بود در اقوالی که نقل کردیم، این بود که اگر اون معلوم بالاجمال فعلی من جمیع الجهات باشه، این منجز است و ترخیص در اطرافش نیست و نمیشود ترخیص، ولی اگر فعلی من جمیع الجهات نبود، اینجا ترخیص میتونه اشاره بده و مخالفت قطعیش اشکالی ندارد. تو درس ایشون نقل میکنن که این فعلیه من کل الجهات و این که من کل الجهات فعلی نباشه رو ایشون توضیح دادن که مقصودم چیه، و این مهمه که ایشون داره نقل میکنه اینجای کفایه رو خود آقای آخون معنا کردن که من مقصودم چیه. فرموده است که ان الغرض البائس على التكليف ربما يكون بحد يبعث المولى الى جعله فعليا منجزا بايصاله ولو بنسب طريق موافق او بجعل احتياط لازم و دفع موانع تنجزه به اي نحو كان. اون غرضی که باعث شده و برانگین مولا را که بیاد امر کنه یا نهی بکنه، یک غرضی است که مولا در صدد این برمیاد که هر چی لازمه برای اینکه این کار در خارج محقق بشه، از عب و سر بزنه، از عب در واجبات یا سر نزنه، انجام بده، به اینکه اون امر و نهی خودشو به هر جوری شده میخواد به عب برسونه، نسب طریق بکنه، چه بکنه اینا، یا اینکه در مواردی هم که بالاخره میبینه نسب طریق کرده اون طریق بهش نمیرسه، جعل احتیاط میکنه، یه احتیاط و خلاصه همه یه موانعی که سر راه این است که این مطلب به دست عبدش برسد، این موانع هم برطرف میکنه، پس نسب طریق میکنه، برای اون جایی که طریق ممکنه به دست عبد نرسه جعل احتیاط میکنه. موانع دیگری هم اگر باشه، حتی مثلا در بعضی از موارد به اولیاء اسلام اینجا تقیه نباید بکنید، مثل در باب وضو داریم که ما از اونجا داریم که از چند چیز تقیه ما نمی کنیم، یکیش مثلا مسح. خب این به خدمتشون به هر جوری شده میخواد اینو برد، اینجا رو ما میشنیم فعلی من جمعی جهاد. بعد فرموده و مثله، هر جا اینجوری بود یستحیل و ترخیصی خلافه، لأنه نقض للغرض. اینجا اگه فرض کردیم یه تکلیفی اون غرض باعث مولا بر این تکلیف به این مسابه ایست که گفتیم، اینجا دیگه معقول نیستش که بیاد ترخیص کنه، چون این نقض غرض هم برای برابا ما لا یکون الغرض و به ذالک الحد بل یدعوه الى تکلیف به حیث اذا وصل الى المکلف من باب الاتفاق لتنجزه علی. اینقدر احتمام نداره اون انگیزهی که او رو برمی انگیزاند که تکلیف بکنه، این نیستش که به هر جوری شده دست به طریق کنه به او برسونه احتیاط جمع کنه. نه، میگه ما دست رو صادر میکنیم که اگه به حسب اتفاق به دست او رسید، موانعی جلوش رو نگرفت چه نشد، این کار رو انجام بده. این مقدار غرض داره. فهو فعلی من حیث نفسه لا من حیث ایصاله الی المکلف. اینجا این تکلیف فعلی من بعض الجهات، یعنی من حیث هو فهو، اما از حیث اینکه برسونه موانع رو دفع کنه یا جل کنه فلان، این قضا نیسته. اگه اینجوری شد دیگه فلا یجب و این از اندفع و موانع تنجزه، بر لزوم نیست بر مولا موانع تنجزه برطرف بکنه. ولا ینافیه ابداع المانع تنجزه، حتی اشکال نداره که خودش مانع ایجاد کنه سر تنجزه. فان ابقاء المانع و ابداع المانع فی نظر العقل و حد انسوا تو اینجا. و این و لیست ترخیص و نقضن للغرض اینجا. چرا؟ برای که غرض اینه که اگه اتفاقا افتاد این منافات نداره با اینکه جلوی این اتفاق شما بگیر به حساب معمول متعارف. اگه اتفاقا به گوشش رسید به او واصل شد، این کار رو انجام بده. خب شما ترخیص میکنه، میگه وقتی شک داری نداره، یه جایی هم ممکنه به دست کسی برس، الان شک داره بعدا ممکنه یه روز علم پیدا بکنه شکش برطرف بشه و همینجور. پس دیگه در اینجا اشکالی نداره. بعد فرموده خب والفرق بین العلم الاجمالی والعلم التفصیلی ان الاول حیث انه مقرون بالجهل فمع تمامیت مقام الاثبات بالادله المرخصه فی اطرافه یستکشف ان ان سن غرغرز غیر منافل ترخیص بخلافه. فرموده فرق علم اجمالی و علم تفصیلی اینه که در باب علم اجمالی چون جهل در اطراف علم اجمالی وجود داره، پس مذهب به برای ادله مرخصه وجود داره. کلو شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بینه، یعنی کلو شیء که نمیدونی حرام یا حلال اشکال نداره، قهرن قایت به مقیا عنوان میده اینجورش میکنه. خب هر طرف که ما نگاه میکنیم شیعیست نمیدونیم حرام یا حرام، یا نمیدونیم واجبه یا واجب نیست. این طرف هم که نگاه میکنیم همینجور. فرموده چون موضوع ادله مرخصه را اطراف علم اجمالی وجود داره، بنابراین اگه مقام اثبات یاری کند و ما از نظر مقام اثبات ادلش جوری نباشه که مثلا انصراف داشته باشه از اینجا، یا یه قیدی درش باشه که اینجا رو نمیگیره، که حالا اینا بعداً بحث میشه، اگه به حق از بحث مقام اثبات مشکلی نباشه، از همین که ادله مرخصه اطراف علم اجمالی رو گرفت کشف میکنیم این غرض از نوع دومه، نه از نوع اول. از همین کشف میکنیم اینن، چون شاره داره میگه دیگه، پس معلوم میشه اون غرضه یه غرضه نبوده که داره اینو میگه. ولی و ایسان بله فرمان که یستکشف ان ان سنخل غرض غیر منافل ترخیص بی خلافه، و ایسان نسانی که علم تفسیری باشه غیر مقرون البلجه فلا تأمه الادلت المرخصه، اونجا عدل مرخصه نمیگیره. وقتی نگره فلا کاشفه، که اینجا بی خود سر خط آوردن فلا کاشفه، این تتمه مطلبه باید کنارش، فلا کاشفه ان ان سنخ الغرض به حد لا یناف ترخیص، اونجا دیگه ما کاشف نداریم. و ظاهر اینه که در اون موارد غرض این چنینیه. بیز لا فلا کاشف عن سن خلقرز به حد لا ینافه ترخیص فلا محاله یکون الحکم فعلی یا به قول المطلق. اینجا این فرمایش آقای آخون در درسه. اگه مقام اثبات مناسب مساعد باشه آره، فقط باید دید مقام اثبات کن. بله بله ادله اصول و الا از ثبوتی هیچ اشکالی نداره. پس بنابراین اونایی که مثلا میگن آقا ادله اصول ولو اطلاق داشته باشه ما باید رفعیت ازش بکنیم، چون اشکال ثبوتی داره، اشکال عقلی داره و به این قرینه لبیه باید دست از اطلاق برداریم. آقای آخون میگه نه اشکالی نداره، معلوم میشه از خود این ادله میفهمیم که غرض مولا اشکال شما چیه؟ اشکال نه غرضه، نه همچه غرضی نداره. اگه غرض از سنخ اول بود هم بله، ولی با وجود این ادله مرخصه میفهمیم اون نیست، کشف عینی میکنه که اون نیست، پس اشکالی نداره. خب این به خدمت شما عرض شد که نظریه آقای آخون و این توضیحی که اونجا داده ایشون، ولی این توضیح ایشون برای چی داده؟ ببخشید این توضیح برای چی داده بود؟ برای اینکه تفصیل خودش، ولی توضیحی است که اینجا حالا ازش استفاده شده که گفته میشه شما برهان نقض غرضتون درست نیست، چون ممکنه غرض مولا این باشه که اگه این تکلیف به او رسید به غیر طریق علم اجمالی، از راه علم تفصیلی بهش رسید، از راه حجت تفصیلی رسید، عمل بکنه. اینقدر فرازش از پس برامی داره تو فیلم اجمالی اشکالی نید. حال ما فعلا چون ثبوتی داریم بس، ایشون فلزا فرمود اگر مقام اثبات مساعدت بکنه لا بس، مقام اثبات مساعدت فلزا یه جاهای دلیل داریم، چون حالا بعد این هم بحث است که حالا میاد که یه جاهای دلیل داریم که شارع در اطراف علم اجمالی فرموده که تصرف بکن، یه جاهایی فرموده. خب میگه دلیل خاص داریم اشکال ندارم، اخذ به این میکنه. اما آیا در کل فقه هر جا علم اجمالی هست میتونیم بگیم رها کن اشکالی نداره دیگه؟ این ممکنه بحث مقام ثبوت، ولی در فتاوای آقای آخوند در فقه ظاهرا همچی چیزی معهود نیستش که ایشون بر اساس این عمل فرموده باشه. حالا شاید علتش این باشه که مقام اثبات رو غیر مساعد ببینه، ادله مقام اثبات رو غیر مساعد. خب این فرمایش آقای آخوند، پس به جواب حلی میگیم نقض غرض نمیشه. آقای اصفهانی شما میفرمید به برهان نقض غرض تنجز داره علم اجمالی در این موارد و مخالفت قطعیه با اون معلوم بالاجمال نمیشه کرد، ادله مرخصه هم نمیتونه اینجا رو بگیره چون نقض غرض لازم میاد. جواب همینه که استادتون فرموده که اگه غرض قسم اول بود فرمایشون درست بود، اما شاید قسم دوم باشه و خود شمول این ادله کاشف از این که از قسم دومه. این اگه بخواید به برهان نقض غرض تمسک کنید. آقای اصفهانی جواب داد، ول جواب و اولا و ثانیا که ما اینجا اون به حالا اون جواب اول ایشون کار داریم. ایشون جوابی که میتونن این است که ان سنخ الغرض من المکلف به و ان کان یختلف و قوتا و ضعفا الا ان سنخ الغرض من التکلیف الحقیقی واحدون و هو جعل الدائر الفعل او التر فالترخیص و ان فرض انه ليس نقضا للغرض من المكلف به لكنه نقض للغرض من التكليف لما بين جعل الداعي حقيقه و ترخیص من المنافع. اصل فرمایش ایشون اینه که اون چه که استاد فرمودن و غرض ها رو دو قسم کردن، اینا غرض های مکلف به، یعنی اون چیزی که امر بهش میشه مأمورون به یا منهیون عن، اون بله قبول داریم اونا گاهی در اون حدیست که قسم اوله، یک مصلحت ملزمه کذائیه ایست که به هیچ وجه مولا راضی نیست که اون مصلحت فوت بشه، هر جوری شده دست و پا میکنه که اون کار انجام بشه، تکلیف میکنه و براش طریق جلب میکنه و برای احتیاط جلب میکنه و و و و و کاری هم هست که مصلحت رو در این حد نیست. این یه چیز واضحه است. انسان خودش هم در امور وقتی که سبک سنگین میکنه امور رو در خارج واقعا میبینه بعضی چیزا در این حد هست، بعضی چیزا در این حد نیست. زندگی انسان خودش، زندگی خودش بر اساس همینا تنظیم میکنه. این اما ما یه غرض دیگه ای داریم که اینجا که داریم میگیم نقض غرض لازم میاد، اینا غرض خود تکلیف به ما انه و فعل من افعال المولاست، نه غرض در مکلفون به که صلات مثلا باشه یا صوم باشه. نه، وقتی هم که داره میگه صله یا میگه صوم، این یه فعلیه، این غرض میخواد. این غرضه ایشون میگه دیگه بالا و پایین نداره. یه جور وقتی مولا میگه صله یا میگه صوم، غرضش چیه؟ جعل و دائی الالفعل، میخواد انگیزه در نفس عبد ایجاد کنه به انجام. و وقتی میگه لا تغتب، میخواد انگیزه ایجاد کنه در نفس او به ترک غیبت. این دیگه بالا پایین نداره. پس بنابراین اگه امر کرده که فرض ما علم اجمالی داریم به اینکه امر کرده، دیگه گفته سله، فقط نمیدونیم این سله صلات القصره یا سله صلات تمامه. خب وقتی گفته سله چجور میاد بگی که نه تمام میخواد بخونی نه قصد میخواد بخونی؟ عدله مرخصه رو بیاره بگیر، از این براءت داری از اینم براءت داری، این چجور با غرض سله سازگاره؟ بالاخره این سله او به ما انه و فعله کار نداریم به مصلحت نماز قصر و نماز تمام، کار به اون نداریم. بله مصلحت تمام نماز قصر و نماز تمام ممکنه یه جوری باشه که انقدر مولا رو چیله میکنه. حالا البته در صلات به حسب اون ادله اگر داشته باشیم که قد یدعا که صلات مصلحت نیست که لا یترک به حالن، حتی فاقد و طهورین هم لا یترک، حق ترک نداره. خب حالا یه چیز دیگه که در این حد مثلا نباشه، حالا اگه اینم ثابت باشه، ما اینم برامون ثابت حالا نیست که این اصطلاح لا یترک به حالن که حتی فاقد و طهورین باید اینجوری باشه، بله اینو از کجا در ظاهرا متن یعنی حدیثی بین ما نباشه، از این که در حالات مختلف شعاره حتی برای غرقا فرموده نماز رو هم طور توی ضمیرش بگذرونه، رکوع و سجود و قرائتش و اینا، یا در اونجا اینجوری، از اینا در آوردن که معلوم شه بس لا یترک به حالن، ولی نه اینا دلالت نمیکنه که لایوتا که بالا اگه فاقد و تعور اینم بود لایوتا که بالا. حالا بالاخره یه جایی که اینجوری نباشه، ما ممکنه اون مساله اون عمل یا مفاسد اون عملی که داره نهی میکنه در این حد نباشه که احتمام به وضع به هر جوری شده این مطلب از مکلف سر بزنه یا سر نزنه. اما وقتی بالاخره اومد ام کرده یا نکرده، فرض اینه که کرده دیگه، خب اینجا غرض داره یا نداره؟ این غرضش چی میتونه باشه؟ غرض جل دایی در نفس عب هسته. پس بنابراین فرموده است که اینجا نمیاد. پس فرمایش استاد در حقیقت اون غرضی که این اومده ایشون دو قسط فرموده است، اون اغراض در مکلفون به و اونی که محل بحث ماست غرض در چیه؟ تکلیفه. این فرمایش است که این محقق بزرگ فرموده است. خب عرض میکنم به این که حالا ما اینجاها البته وقتی به خدمت شما سلام همچه بزرگی رو در قبالمون هست احتیاط باید بکنیم که یه وقتی استاد در درس فرمودن که حالا ما یه حرف بزنیم که در عالم برزخ به ما بخنده، بگه شما اصلا نفهمیدید من چی میخوام بگم در نمایش کاری. حالا با احتیاط و اینها به اندازه فهم خودمون عرض میکنیم که چطور میفرمایید که قرض از تکلیف درست میگم سنخ واحده، یعنی اما آیا اینه که سنخ واحدن آیا شدت و ضعف ندارن؟ تشکیکی نیستن؟ خب تشکیک با سنخ واحد که منافات نداره، اینا خود شما یاد ما دارید. از تشکیک دارن. یه وقتی میخواد جعل دایی بکنه به هر نحوی شده، قرضش از همین سله که داره میگه این است که جعل دایی در نفس عبد باشد به هر نحوی شده. یه وقت نه، از اینجوری نیست. و من بعید میدانم که آی آخوندم که اونجا فرموده است نظرش به دایی به غرض مکلفان به باشه. قرض مکلفون به که شارع خودش که نمیاد مکلفون به بخواد انجام بده که قرض ازش داشته باشه. بله مصالح مکلفون به باعث میشه، یعنی علم مولا به اون مصالح مکلفون به و این که رحمتی که نسبت به عبدش داره میخواد اینو ایصال کنه به مقامات عالیه و میبینه با ایناست، با این مصالح است که اون به اون مقامات میرسه، اینا باعث میشه که در نفس مولا که حالا در نفس مولا در خدای متعال اینا چجوری چی میشه؟ آقای آخون رو برده در نفوس علویه و نبویه و علویه صلوات الله علیه مجمع اینجا. حالا بالاخره اینا باعث میشه به نحوه اینجوری ما میتونیم بگیم باعث میشه، نحوه این که اونجا چجوری باعث میشه کار نداریم، فوق عقول ما که خدای متعال برای اینکه عبدش برسه به اون، خودش که نماز نمیخونه که غرض از نمازش باشه، نماز رو عبد میخونه. عبد برای چی نماز میخونه؟ برای اینکه حالا به اون هدف برسه یا امتثال امر مولا. بنابراین ظاهر هم این است که مرحوم آقای آخوند قدس سر رو هم نظر دارن در کلامشون به چی؟ به همون اغراض تکلیف، نه اغراض مکلفون به. شاید چیزی که ایشون رو در این تصور انداخته این عبارت باشه که فرموده است و ان الغرض الباعث على التکلیف ربما يكون بحد يبعث المولى الى جعله فعليا منجزا بإيصاله. اون غرض باعث بر تکلیف، خب غرض باعث بر تکلیف تو ذهن اومده که یعنی همون مسائلی که تو مکلفون به هست، این غرض باعث بر تکلیف. با حال اینکه نه، درسته اون چیزی که در مکلفون به هست که اون غرض مولا نیست، اون فایده و مسائلی که به عبد میرسه، اون باعث میشه یه غرض دیگه برای مولا پیدا بشه نسبت به چی؟ به تکلیف کردن. اغراض در حقیقت همونطوری که در معقول فرمودن، اغراض چیه؟ تصوراً مقدمه و تحققاً مؤخر. همین که مولا میبینه اگه عبدش این کارو انجام بده اون مصلحت رو تحصیل خواهد کرد، واجد اون مصلحت خواهد شد، به اون مقامات خواهد رسید، این علم مولا به این که این عمل همچی چیزی و همچی وایده‌ای و همچین اثری برش مترتب است، اون این تصور مولا، این غرض مولا باعث می شود که در به راه حل که من چجوری اینو بهش برسونم، میگه راه حلش اینه که بهش دستور بدم، چون میدونه این دستورش کارآمدی داره. چرا کارآمدی داره؟ چون میدونه این عقل یه عقل داره، یه فطرت داره، عقلش میگه این مولا گفت باید انجام بده. به خاطر این جهت این همین غرضی که در این امر کردن هست، در امر کردنش میدونه خودش امر کردن یک فایده برش مترتبه، یک اثری برش مترتبه، و اون است که اون که برمی انگیزاند که بره اون کارو انجام بده. این چیزی که در عمل کردن خودش هست که تصور میکنه قبلا که من اگه بگم او رو برمی انگیزانه، این یب اصل مولا که بیاد چکار کنه بگه افعل. پس این یب اصل مولا رو ما لازم نیمه بریم توی اون مسئله که تو عمل خارجی به نمازی که عبد میخونه، نه، این همین چیزی که مولا درک میکنه که گفتن من دستور من او رو بر میانگیزاند به خاطر اون حکم عقلش و فطرتش. این اون غرضی است که این برانگیختن اون غرضی است که مولا او رو درک میکنه. تصورا مقدمه، تحققا مؤخره. وقتی امکر اون محقق میشه اگه موانع جلوش نگیره، موانعی نباشه.
پس غرض در تکلیف تابع اون غرض در مکلف بوده. اگر اونجا مولا راضی به تکلیف،
تابع اون، تابع این است که علم به او داره و او رو دوست داره، رحمت به او داره، میخواد به او برسونه. پس مولا در طور راه حل میگرده که من چیکار کنم که اون رو انجام بده. چون انجام دادن اون هم وقتی اون مصلحت گیر اون عبد میاد که عبد به اختیار بره انجام بده. بله مولا میتونه اراده تکوینیه بکنه اون نماز هم جور بخونه، ولی اون فایده نداره. اون مصلحت وقتی گیر اون عبد میاد که از باب اطاعت و امتثال بره بیاره، به اختیار بره بیاره. فلذا مولا داره دنبال راه حل میگرده، میبینه اگه بگه افعل، این افعل اون خاصیت برش مترتبه. این مطلب یبعث المولا که این همون غرض از تکلیف دیگه میشه، نه تقر مکلفون به. بله امثاله در مکلفون به و امثاله اینا، اونا در سلسله این که در نفس مولا همچی چیزی پیدا بشه وجود داره، ولی غرض از تکلیف همینه. بنابراین عبارت مرحوم آقای آخوندم که در درس فرموده، این عبارت هم وجهی نداره که به اثر حالا فهم ناقص ما که هم بکنیم، برای اینکه ایشون در مکلفون به مخاطب بگه. پس بنابراین دو تا مطلب اینجا عرض شد. یکی این که محقق اصفهانی قدس سره فرق گذاشتن بین غرض در مکلفون به، اونو قبول کردن دو قسم داره، ولی غرض در تکلیف رو که انا قبول نکردن که دو قسم داره، این محل مناقشه. نه، غرض تکلیف هم میتونه دو قسم داشته باشه. دل وجدان ما اینو درک میکنیم که گاهی غرض بر همین تکلیف جوری است که اونقدر شدیده که مولا جل احتیاط برش میکنه، ترخیص اصلا نمیده، چه نمیکنه فلان. گاهی هم نه، همین غرض تکلیف هم ممکنه در این حد نباشه. این مطلب اول. مطلب دوم این که عبارت استاد رو مرحوم آخوند رو هم کردن در اینکه فرمایش ایشون مال مکلفون به است نه مال تکلیف، این هم شاهدی در اون نیست، بلکه ظاهرش همین است که آقای آخوند هم همون غرض تکلیفی رو میخوان بفرمایند که بر دو قسمه و این اشکال نداره. و اصلا اون به خصوص که مرحوم آقای آخوند قدس سره از کسانی است که قبول نداره که اوامر و نواهی متفرع بر چیه؟ وجود مسائل ما در متعلقات و مکلفون بره. میفهمم اینجوری نیست، ممکنه گاهی باشه گاهی هم نه، در اون نه باشه، در خود تکلیف باشه. پس بنابراین این
بس شیخانا کیف یعنی نتصور ان المولا یأمر و غرضه جعل الداعی فعلا حتی یتحقق الانبعاث ثم ترخیص حتی
بله قرضش جعل دا از تکلیفش قرضش جعل داعیست اگر به نحوه علم تفسیری بهش برسه، اگه به حجت تفسیری بهش برسه. اما اگر به حجت تفسیری نرسی،
اصل غرض مبارکش
الان
چه فرقی داره
بین تفسیری و اجمالی؟ خودش میدونه. ما تصور صوتی باید داشته باشیم، درست؟ خودش میدونه. پس بنابراین لوجه که مخفی لنا لا یصل الی، ما بخوان عقلا بگیم اشکال داره، درست؟ ما میگیم عقلا اشکالی نداره. اگه برای نقض غرض میشد، اما اگه غرض اینجوری، تصور غرض اینجوری اشکال داره؟ نه. چرا حالا این غرض رو نداره؟ ممکنه که حالا شاید در صنایع کلمات بعدم بیاد که میبینه مواردی که تکالیفش مردد بین متباینات میشه، گوی کثیر الاطراف میشه. آره؟
علم اجمالی
چه فرق میکنه؟ خب حالا همه شما میگه این بخواد وقتشو وقت این بگیره که جمع بکنه، چه کار بکنه؟ نه، میگه اون جایی که اینجوری دیگه نمیخواد، من مرقبا ترخیص دارم. اگه ترخیص ندهد ما مکلفیم، عقلمون میگه باید بیاری، اما صحبت این که نمیتونه ترخیص بده. خب چرا نمیتونه ترخیص بده؟
یعنی اینجا اگر یه اتفاق بیفته
اونجایی که جاش کثیر احتمالات کثیر باشه همین کافیه برای اینکه برهان نقض غلط رو برداره. در یک جا مگر یه اتفاق بیفته که احتمالات کثیر باشه و این غلط
گفته اتفاقا یکی از حرفای خوب آقای آخوند در همین یک صفحه و نیمه که بایه اینجا یکی از حرفاش همینه. ایشون میگه شما در شبهه غیر محصوره میگه اشکال نداره. درو؟ ایشون میگه محصوره و غیر محصوره که اثر نمیکنه. اگه ترخیص دادن اشکال داره با اون تکلیف فی البین نمیسازه، چون در شبهات غیر محصوره اینجوریه که تکلیف فی البین نباشه. اگه با اون نمیسازه اینجا اونجا هم نمیسازه. اگه تو شبهات غیر محصوره اومد گفت اشکال نداره ترخیص، تو بیجا اشکال نداره. فرقی نمی کنه. پس تکلیفشو برداره. پس تکلیف نه، ببینید اگر منافات داره با اون سلش، اگه نگرش داره اگه برداشته، پس برمانید مجوالی نداری. یعنی در مقال شبات غیر محصوله بگید تکلیف نداریم، بعد من خیال کردیم تعمل که کردیم دیدیم نه نمیشه، پس تکلیف نیست اینجوره، یا نه بگید هست اما اونجا نمیخواد. قوم اینجوری میگن، حالا ایشون مباحثش با میگه قوم اینجوری میگن. خود اینا رو میخواد قرینه قرار بده که این حرف شما درست نیست که میگید که علم اجمالی علت تامه برای تنجیزه. این حرف درست نیست. نه، اگر میتونه ترخیص بده علت تامه نیست و وجود ترخیص کشف میکنه اینکه قرضش قرض قسم دومه نه قسم اوله. این به خدمت شما عرض که راجع به این مطلب، حالا بالکلام تتمتون دو تا برهان دیگه داریم. برهان خلف علا زوء معافاته و این محقق و یه تقریب دیگری هم داره و برهان لغویت، این هم فردا انشاءالله عرض کنیم و بریم سراغ عرض.